Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Kâle Aliyyun aleyhisselam. La tefik be kulli ma tusavvilehu nefsuk. فرمودن هر چیزی که نفس تو برای تو تزیین میکند به اونها اعتماد نکن. ممکنه نفس تو یه چیزهایی رو خوب نشون بده و حالون که حقیقتا خوب نباشن، بلکه خوب داره نشون میده که شما به اونها اقدام بکنی و او به هواهای نفسانیش برسه. عرض کردیم که بحث ما رسید به فصل ثانی در اقسام جوهر. عرض کردیم که ارسطو انواع ماهوی که در خارج پیدا کرده بود اونها رو تحت 9 ماهیت بسیط ذاتی دستبندی کرده بود. گفته بود که شما هر ماهیت نوعی که پیدا می کنید برحال بسیط ترین ذاتیش یکی از این 10 تاست. از این 10 تا هر کدومشون که بود او رو به عنوان جنس الاجناس قرار بده، بعد شروع کن یکی یکی فصولش رو پیدا کن تا برسی به این نوع. اینجوری می تونی یک معرفت تفصیلی واضح تمیز دهنده اون نوع از سایر انواع به دست بیاری. خب بعد این دیگه بعدن کم کم وارد بحث‌های فلسفی شد و فلاسفه به اعتبار ارتباطی که با مباحث هستی شناختی داشت اون رو به تفصیل دیگه مورد بحث قرار دادن. اولین بحثی رو که مرحوم علامه طباطبایی بعد از بیان تعداد مقولات ذکر میکنه بحث انواع ماهیات جوهریه. اولین جنس الاجناس جوهره. این جوهر پنج قسم رو براش پیدا کردن. یکی جسم. جسم به جوهر ذو ابعاد ثلاثه میگن جسم. جوهر ذو ابعاد ثلاثه یعنی ماهیتی است که هر وقت در خارج تحقق پیدا میکند لافی موضوع است، لذا بهش میگیم جوهر. بعد در 3 جهت هم امتداد دارد، طول، عرض، عمق. در این 3 جهت امتداد دارد. به امتداد داشتنش میگیم ذو ابعاد ثلاثه بودن و به امتدادش میگیم کمیت. یعنی از این ذو ابعاد ثلاثه بودنش شما یه چیزی انتظار میکنیم به نام حجم که در ریاضیات وقتی یه جسمی رو مورد بحث قرار میدادن در حقیقت اون جسم محل بحثشون نبود، اون حجمی که از اون جسم به دست می اومد محل بحثشون بود. در طبیعیات اون جسم محل بحثشون بود، در ریاضیات اون حجمی که از اون جسم به دست می اومد مورد نظرشون بود. لذا در ریاضیات اجسام مورد بحث قرار می گرفتن، مثل این ماژیک مثلا می گفتن این ماژیک رو ما اگر بخوایم مساحتش رو به دست بیاریم چطور باید به دست بیاریم، بعد اینو مورد بحث قرار می دادن. پس در ریاضیات از ماژیک بحث میکردن، در طبیعیات هم از ماژیک بحث میکردن، ولی در طبیعیات از اون جهت که جسم بحث میکردن، در ریاضیات از اون جهت که حجم بحث میکردن. لذا در ریاضیات میگفتن که ما از این جسم بحث میکنیم، ولی جسمی که در ریاضیات به درد ما بخوره، اون جسمی که در ریاضیات به درد بخورد حیثیت بعد جسم است، نه خود جسم است، با خود جسم ما کاری نداریم. و چون ریاضیات را بهش میگفتن تعلیمیات، حالا یا به خاطر اینکه اولین درس بوده در مدرسه ها که حساب یاد میدادن به افراد، یا هر جهتی که بود بهش میگفتن تعلیمیات، به این حیثیت نگاه ریاضیدان به اجسام میگن جسم تعلیمی. پس یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم. جسم تعلیمی عرض تحلیلی جسم طبیعیه. یعنی وقتی جسم دارای ابعاد ثلاثه باشه، شما از این ابعاد ثلاثه حجم انتظام میکنی، لذا رابطه شون یک رابطه تحلیلی است. رابطه تحلیلی یعنی چی؟ یعنی زیادت خارجی نداره، چون که شما حجم رو از منتها الیه جسم انتظار کردی. مثل در ماژیک نیست که یک امر زائدی باشد برای این ماژیکه، مثل پوکه این ماژیک نسبت مغز این ماژیک نیست، یک عرض تحلیلی است. شما از منتها الیهش یه چیزی انتظام میکنید به نام اون حجمش. فرض کنید استوانه است، مکعب مستطیل، مکعب مربع، هر چی که باشد شما از اون رو انتظارش میکنی از اون جسمی که هست. پس جسم جوهر ذو ابعاد ثلاثه است، نه اون حجمی که ازش انتظار میشه. اون حجم دیگه جوهر نیست، اون حجم یک عرض است، یک عرض تحلیلیه، اما از مقوله جوهر دیگه نیست. اگرچه عرضش تحلیلی است و عین اون جوهر است، ولیکن از مقوله جوهر بیرونه. خب جوهر ذو ابعاد ثلاثه، این اولین جوهری بود که پیداش کردن. دومین و سومین جوهری که پیدا کردن اجزای این جسم بود. گفتن ما وقتی که این جسم را تحلیلش میکنیم میبینیم دو جزء دارد. یه جزء دارد ماده قابلی، یه جزء هم دارد که صورت فعلی. امتدادات ثلاثش یه صفت بالفعلشه. این که میشه این امتدادات ثلاث را تقسیم کرد، اینم حیثیت قوشه. پس شما میتونید یه جسم را تقسیم بکنید. خب این الان این کاغذ ذو ابعاد ثلاثه است، این صفت بالفعلشه، اما به خاطر این صفت بالفعل میتونی چی بشه؟ انقسام پذیر بشه. به این انقسام پذیریش میگیم حیثیت ماده، یعنی ماده همون چیزی که قبول میکند، و به این حیثیت امتداد ثلاثش هم میگیم صورتش. پس این جسم را مرکب دونستن از دو تا جوهر. دربارش یه فصل دیگه ای داریم که انشاءالله در فصل چهارم و در فصل پنجم درباره این دو تا جزء اجمالاً صحبت میکنیم. یکی از جاهایی که معرکه آرا بین فلاسفه بوده همین بحث ماده و صورت بوده است دیگه. مشا یه حرفای مشهور داشتن، اشراق یه حرفای دیگه زدن، این دیگه محل مناقشه و دعوای بین این حکما بوده. پس دوم ماده، جوهری که قوه محض است، خصوصا طبق نگاه مشایی که اینا همه فعلیت ها رو به صورت می دونستن، بنابراین ماده قوه محض دیگه، همه فعلیت هاش مال صورتشه. سه، صورت جوهر فعلیت بخش به ماده به وسیله اتحاد با ماده، با ماده متحد میشه و ماده فعلیت میده و در خارج تحقق پیدا میکنه. ماده به غیر از این که در ضمن صورت تحقق داشته باشد نمیتونه تحقق پیدا بکنن. بعد حالا همین رو هم صورت رو هم دو قسمش کرده بودن، صورت جسمیه و صورت نوعیه. این صورت جسمی یعنی فعلیت امتداد ثلاث، در سه بُعد میشد صورت جسمیه. بعد اینو میگفتن ما وقتی اجسام رو نگاه میکنیم میبینیم که این اجسام آثار مختلفی دارند. این آثار مختلف به جهت ماده شون نیست، چون ماده قوه محض است. به جهت صورت جسمیه شون هم نیست، چون صورت جسمیه در همه مشترک است. پس باید یه امر ذاتی داشته باشن که به جهت اون امر ذاتی این اختلاف در آثار در اونها دیده میشه. ما ببینیم یه جسمی ما داریم رشد میکنه، یه جسمی داریم رشد نمیکنه، یه جسمی داریم طلاست، یه جسمی داریم نقره است، یه جسمی داریم سنگه، یه جسمی داریم آهنه. اینا معلوم میشه که اینا صورت‌های نوعیه مختلفی دارن، بهش میگیم صورت نوعیه. پس فعلیت نوع ساز یه نوع خاصی درست میکنه از اجسام، میشه مثلا جسم طلا. این شد سومی. چهارمینش نفس جوهر مجرد ذاتن و مادی در مقام انجام فعلش. یعنی وقتی میخواد افعال انجام بده باید متحد با یک ماده بشه، بهش میگفتن نفس، جوهر نفسانی. مثل همین نفسی که ما داریم، نفسی که ما داریم مجرده به ادله‌ای که خودش داره، اما این موجود مجرد متحد است با این بدن و به وسیله این جسم کارهاش انجام میده، به وسیله این جسم حرف میزنه، به وسیله این جسم دستاشو تکون میده، یعنی کار این ماژیک رو بلند میکنه و پای تابلو مینویسه، به شما منتقل میکنه، شما هم با چشماتون دریافت میکنید، با گوشهاتون میشنوید. پس نفس شماست که داره دریافت میکنه، ولی به وسیله چشم و گوشتون دریافت میکنه. به خاطر همین است که انسان هر یک از ابزارهای مادیشو از دست داد، به همون تناسب اون بعده از کمالات نفسانیش رو هم دیگه نمیتونه به دست بیاره، چون که مجرای تحققش رو از دست داده. بهش میگیم نفس. پنجمین نوع از انواع جوهری عقل است. عقل یعنی جوهر مجرد تام ذاتن و فعلن، هم در مرتبه ذات و هم در مرتبه فعل تجرد دارد، بهش میگیم عقل. خب روشنه که این عقل در این جاها با عقلی که ما داریم و ملاک امتیاز انسان است با هم دیگه تفاوت میکند دیگه، این جاها مشترک لفظیه. اینجا حکما اسمشو گذاشتن عقل، حالا ممکنه به اعتبارات مختلفی باشه دیگه، یا به اعتبار اینکه مبدأ افاضه صور علمی است به عقل ما، یا به اعتبار اینکه مدبر اشیاء مادی است و در بند کشاننده است بهش میگن عقل. و هر جهتی که هست در هر صورت به موجود مجرد تام ذاتن و فعلا میگن عقل. اینکه این عقلی که حکما میگن همون ملائکه‌ای است که شریعت مقدس میگه، خب اینا دو تا بحث هستن، یکیش بحث فلسفی است، یکیش بحث دینی و شرعیه. اینجا ها ما اگر بخوایم ببینیم چقدر بر هم دیگه منطبق هستن، خب باید ببینیم شریعت مقدس درباره ملائکه چی گفته. به هر اندازه‌ای که صحبت کرده بر اساس همون ما معتقد به انطباق یا عدم انطباقشون میشیم. میگیم مثلا فرض کنید شریعت مقدس آیات و روایات درباره ملائکه اینجوری گفتن و ما در فلسفه درباره عقل مجرد تام چنین چیزی رو معتقد نیستیم، پس معلوم میشه که این ملکی که شریعت مقدس مطرح میکنه دقیقاً همون عقل مجردی که ما قائل هستیم نیست، با هم دیگه تفاوت داره. اینجاها مثلا فرض کنید شریعت مقدس این صفات رو گفته، این صفات شبیه به صفات مجردات هستن، پس اگر دلالتش تام بشه ما میتونیم اثبات بکنیم که مثلا بعضی از ملائکه مجرد تام هستن. به هر اندازه‌ای که دلالت داشت به همون اندازه ما به شریعت مقدس نسبت میدیم. خب این شد 5 تا جوهر. این پیداست که به حسب استقرا است دیگه، چون حصر عقلی در اونها دیده نمیشه در این تقسیمی که ذکر کردیم. ممکنه بگردیم یک انواع جوهری دیگه هم پیدا بکنیم، مثل یک نوع جوهری که ذوابعاد ثلاثه نباشه، چون ما در منطق میگیم جوهر بر دو قسمت، یا ذوابعاد ثلاثه هست یا نیست. الان این نیستش اصلا اینجا نیست. خب ممکنه ما علوم تجربی برای ما اثبات بکند که ما یک جوهری داریم که ذوابعاد ثلاثه نیست، مثلا انرژی. ممکنه بگه انرژی از جمله اون جواهری است که ذوابعاد ثلاثه نیست، بعد بیاد برات قشنگ انرژی رو به عنوان یک جوهر برات در تسخیر قرار بده، بیاد برات کارهای انجام بده به وسیله انرژی، بیاد برات موبایل درست بکنه، بیاد برات فرکانس های درست بکنه، همه اینها رو بیاد برات درست بکنه به وسیله یک جوهری که ذوابعاد ثلاثه نیست. ذوابعاد ثلاثه نیست یعنی چی؟ یعنی مکان اشغال نمی‌کند. برات این جاها رو پر میکنه از فرکانس ها و از این مثلا فرض کنید پیام ها و از اون چیزهایی که وجود دارد، از انرژی های مختلفی این جاها رو برات پر میکنه بدون اینکه نسبت به همدیگه تزاحم داشته باشن. چرا؟ چون که ذوابعاد ثلاثه نیست اصلا. پس ببینید اینا رو حکما پیدا کردن و ممکنه این وقت فردا یه موارد دیگه پیدا بکنن. خب این شد اقسام پنجگانه ای که حکما مطرح کردن. این اقسام پنجگانه حفظ کردن اصطلاحاتشون بسیار مهمه. اینا زبان تفاهم علمی هستن. این شما در بحث‌های اصول، فقه، بحث‌های مختلف دیگه از اینها به شدت استفاده خواهید کرد و اساتید و علما برای تفهیم مرادشون از اینها زیاد استفاده خواهند کرد. بنابراین اینها رو آدم باید به ذهنش بسپاره. بحث جسم طبیعی و جسم تعلیمی یک خطکش است برای توضیح بسیاری از مفاهیم. بنابراین به این دو تا اصطلاحی که ما گفتیم حتما توجه داشته باشید. بحث ماده و صورت، اینا دو تا اصطلاح بسیار مهم هستند، بسیار پرکاربرد هستند. بحث نفس و عقل، اینا از جمله اصطلاحات مهمی هستند که در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. خب این پنج قسم. مرحوم علامه در فصل سوم اولین بحثی رو که مطرح کرده درباره جسم صحبت کرده. میگه درباره اینکه این جسم که ما در خارج همینجوری متصل میبینیمش، ببینید الان ما این رو متصل میبینیمش، آیا حقیقتا در خارج هم متصله یا متصل نیست؟ این بحث ها الان که ابزارهای تجربی پیشرفت کرده است دیگه مسئله حل شده است. الان برات ابزارهای دقیقی میذاره و ممکنه فاصله های بین ذرات این رو هم به تو نشون بده. اون زمانی که این ابزارهای تجربی مطرح نبود، با عقل تحلیلیشون درباره این مسئله صحبت کردن. بعضی گفتن بله جسم همونطوری که ما میبینیم یک دست است، تو خارج هم یک دسته. بعضی میگفتن نه، مرکب از اجزایی است. بعد اونایی که میگفتن مرکب از اجزا است، بعضیشون میگفتن اجزایش متناهی است، بعضی میگفتن نه اجزایش غیر متناهی است. اونایی که میگفتن اجزایش متناهی هست، بعضی میگفتن اون اجزای متناهی اینا قابلیت انقسام دارد به طور غیر متناهی، یعنی هر چی تقسیمش بکنی میری جلوتر. بعضی میگفتن نه، مرکب از اجزای بالفعل هست که اون اجزای بالفعل رو اگر تقسیمش بکنی یه جای دیگه تمام میشه، دیگه داره تقسیم نیست. مرحوم علامه فرماید اینا اقوال مشهور بودن که درباره ماهیت جسم مطرح هست. نظر مشهور حکما این است که اینجاها ذکر میکنه، میگه این اجسام به همین کیفیت متصلن در خارج و اگرم تقسیمش بکنی، هرچی که تقسیمش بکنی به جزئی که لایتجزا باشد نمیرسی، هرچی تجزیهش بکنی باز هم میشه چی؟ تجزیهش کرد. این که مشهور حکما میگفتن جز لایتجزا نداری، منظورشون این بود، یعنی برسی در تقسیمت به جزئی که دیگه نشه تقسیمش کرد، هر چقدر هم که تقسیم بکنیم باز هم میشه تقسیمش کرد. حالا این قسمت رو بخونیم. چون که بحث جسم عرض کردم الان دیگه بحثش خیلی به این اقوالی که گفته شده دیگه وابسته نیست، چون بر اساس تجربه دیگه خیلی چیزها رو دربارش میشه صحبت کرد. عقلا ما میتونیم چند تا قاعده کلی رو مطرح بکنیم در مسئله جسم، ولی بقیه‌اش رو دیگه خب علوم تجربی باید برای ما مشخص بکنن. الفصل الثانی فی اقسام الجوهر. قسم الجوهر تقسیما اولیا، تقسیمش اولیه، یعنی خود جوهر تقسیم میشه الی خمسة اقسام، الماده و صوره و الجسم و نفس و العقل. وقتی میگه تقسیم اولی به پنج قسم، معلوم میشه که استقرایی هستن و الا اگر حصر عقلی باشه دیگه تقسیم اولیش نباید پنج تا باشه. تقسیم اولیش باید چند تا باشه؟ دو تا باید باشه دیگه، یا هست یا نیست. بعد اینجوری بره جلو، بعد بشه پنج تا، بعد در طول هم دیگه باشن. پس وقتی میگه تقسیم اولی به پنج تا، معلوم میشه که اینها رو پیدا کردن، این پنج تا رو پیدا کردن. ممکنه حالا فرض کنید یکی دیگه هم پیدا بکنن، 10 تا دیگه هم پیدا بکنن. و مستند هذا التقسیم فی الحقیقت استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر، ما قام من الجواهر، من الجواهر بیان از این ما قام است. فالعقل هو الجوهر المجرد من الماء عن الماده ذاتا و فعلا و النفس هي الجوهر المجرد عن الماده ذاتا المتعلق بها فعلا، فعلا این در مقام فعل، در مقام انجام دادن فعلش، کارهاش. و الماده هي الجوهر الحامل للقوه و صورت الجسمیه هی الجوهر المفید لفعلیت المادت من حیث الامتدادات ثلاثه، بهش امتدادات ثلاثه میده. ولی جسم هو الجوهر الممتد فی جهاته الثلاث و دخول صورت الجسمیت فی التقسیم دخول بالعرض. این صورت جسمیه همون فصله و اگر یادتون باشه گفتیم فصل تحت جنسش نیست به این معنا که جنس داخل در ذاتیاتش باشه. الان ما گفتیم صورت یکی از انواع چیه؟ جوهره. وقتی گفتی یکی از انواع جوهره معناش نیست که باید جوهر بشه جنسش دیگه، وقتی جنسش شد باید بشه ذاتیش. مرحوم علامه میگه حواسون به این نکته هست، درسته، حرف درستیه، اشکالتون وارده. این صورت رو ما نمیتونیم از انواع جوهر به حساب بیاریم به این معنا که جوهر بشه جنسش. چرا؟ چون این صورت همون فصله و فصلم نمیتونه جنس در او به صورت ذاتی باشه، چون اگر جنس به صورت ذاتی در او باشه یحتاج الى فصل که یحصله، و اگر قرار باشد که اون فصلم تحت اون جنسش قرار بگیرد پس اون جنسم باید تو ذاتش باشه، پس یحتاج الى فصل یحصله فیتسلسل. بنابراین فصل هیچ وقت تحت جنس خودش قرار نمیگیرد به این معنا که جنس ذاتی او باشد. اینم مسئله‌ای که سابقا هم مرحوم علامه مطرحش کرده بود دیگه. بنابراین اینجوری که شد چی میگیم؟ میگیم دخول صورت جسمیه در تقسیم دخول بالعرض است. دخول بالعرض یعنی چی؟ یعنی حقیقتا جوهر جسمش جنسش نیست. تا گفتی حقیقتا جوهر جنسش نیست پس معلوم میشه که صورت نوعیه، نوعی برای جوهر هم نباید باشد دیگه، چون نوع باید او ذاتیش باشد که بشه نوعش. معلوم میشه که این رو مجازن تحت این قرار دادن، انواع جوهریه نباید 5 تا باشد، بعد انواع جوهریه رو مثلا فرض کنید 4 تا بگیرن مثلا. خب لأن الصورت هی الفصل مأخوذن به شرط لا، صورت که همون فصله، اگه به شرط لا نگاش بکنی میشه صورت، اگه لا به شرط نگاش بکنی میشه فصل. و فصول الجواهر غیر مندرجتن تحت مقولت الجوهر، تحت مقوله جوهر مندرج نیستن. و این صدق علیها الجوهر، جوهر برش صادقه ولی صدق بالعرض، نه صدق به ذات که به عنوان این که یکی از ذاتیاتش باشن. کما عرفت فی بحث الماهیه، همچنانی که در بحث ماهیت هم ما به این مطلب اشاره کردیم. و یجری نظیر الکلام فی نفس، در نفس هم اینا چون که نفس را صورت فعلیت بخش به جسم گرفتن، جایگاه نفس را همون جایگاه صورت گرفتن. پس ما یک صورت جسمیه داریم، یه صورت نوعیه داریم، این صورت نوعیه هم یه قسمش نفسه. برابر این درباره صورت و درباره این نفس این مسئله رو داریم که جوهر ذاتیش نیست. وقتی گفتیم جوهر ذاتیش نیست برابر این دوتا حقیقتا از انواع جوهر نیستن، اگرچه جوهر بر اونها صادق است به الحرز و المجاز. درست شد؟ پس اینم این مثلا. خب این فصل سوم چون عرض کردم خیلیش عبارته، مطلبش خلاصش همین بود که عرض کردم خدمت شما. الفصل الثالث فی الجسم لا ریب ان هناک اجساما مختلفتن تشترک فی اصل الجسمیه، اجسامی داریم که در اصل جسمیت مشترکن، سنگ داریم، آهن داریم، طلا داریم. التی هی الجوهر الممتد فی الجهات الثلاث، جسم هم جوهر ممتد در جهات ثلاث است. فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام فی جهاته المفروضه، قابلیت انقسام رو دارد. و له وحده اتصالیه عند الحس، حس متصل میبینتش. فهل هو متصل واحد فی الحقیقه، آیا تو حقیقت هم متصله؟ کما هو عند الحس او مجموعه اجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس، یا اینکه مجموعه اجزایی است که دارای فواصلی است برخلاف اون چیزی که حس مشاهده میکنه، حس اینو متصل میبینه ولی تو خارج حقیقتا متصل نیستن. و على الاوله، یعنی اگر متصل باشد، فهل الاقسام التي له بالقوه متناهیتون، الان این میز متصل است، میتونیم دو تیکش بکنیم، اون دو تیکش هم میشه دو تیکه بکنیم. آیا این تقسیم کردن به یه جایی میرسه که دیگه تقسیمش نمیشه کرد؟ یا نه این تقسیم کردن چی؟ میشه ادامهش داد، میشه ادامهش داد. اگرچه اون اجزایی که تحقق پیدا میکنند متناهی هستن، ولی باز میشه تقسیمش کرد. آیا اینجوریه؟ او غیر متناهیته، یا این که نه غیر متناهی است، یعنی هرچی تقسیمش بکنی باز هم میشه تقسیمش کرد. پس آیا متناهی است میرسه به اجزایی که دیگه نمیشه تقسیمش کرد ولو فرضاً ولو عقلاً، یا نه هرچی تقسیم بکنی باز هم میشه تقسیم کردی. و علی الثانی، یعنی بر اساس اینکه مجموعه اجزای ذات فواصل باشد، فهل الاقسام التي هي بالفعل، اقسامی که بالفعل هستن، چون ثانی این بود دیگه، مجموعه اجزایی که دارای فواصل هستن دیگه، و هی التي انتهى التجزي اليها، همون اجزاء بالفعلی که این متلاشی کردن اجسام به اونجاها میرسه. یعنی مثلا فرض کنید این میزه مرکب از ذراتیه دیگه، شکندیش تا رسید مثلا به اتم، مثلا بعد اون اتم دیگه بشه اون جسم سلوی که دیگه قابل شکستن و به اجزا تقسیم شدن نیست. فهل الاقسام التي هي بالفعل لا تقبل الانقسام خارجن، که خارجن دیگه تقسیم بر نمی دارد، لکن تقبله وهمن و عقلا، وهمن و عقلا قبول می کند تقسیم را، لکونها اجسامن صغارن ذوات حجم، چون یه اجسام دارای حجم هستند، اینا وهمن و عقلن قابل تقسیم هستن. این کلمه صغارن در فرمایش مرحوم علامه دخالت دارد، ذوات حجمن هم دخالت دارد. این صغارن را اوورد برای این که بگه لا تقبل الانقسام خارجن، این دیگه رسیده به اون ریزترینش. بعد چون ذوات حجم هست تقبله وهمن و عقلن، وقتی دارای حجم باشن وهم یا چیکار میکنه؟ میگه این ریز رو من میام در وهمم بزرگش میکنم، دو تیکش میکنم. اگر هم یه رسیدیم به چیزی که وهم گفت من اینو دیگه نمیتونم بزرگش بکنم، علا فرض ها، وهم بگه من نمیتونم بزرگش بکنم، اگرچه ممکنه نتونیم به چیزی برسیم که وهم بگه من نمیتونم بزرگش بکنم، چون وهم که دیگه هر چیزی رو میتونه چیکارش بکنه، بزرگش بکنه. اگه گفت من نمیتونم بزرگش بکنم، عقل میگه من یه سوال دارم، این حجم دارد یا ندارد؟ میگه بله دارد. میگه اگه دارد پس قابل انقسام است. عقل حکم میکند میگه چی؟ هر جسمی که دارای امتداد باشد قابلیت انقسام دارد، بنابراین میشه تقسیمش کرد دیگه. عقل اینجوری صحبت میکنه. او انها لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا وهمن ولا عقلا، اینو میگن جزء لا یتجزا. حکما که میگن جزء لا یتجزا نداریم، منظورشون اینه. این کلمه جزء لا یتجزا هم از جمله اصطلاحات متداول در علوم مختلفه، تو اصول فقه جاهای مختلف مدام از این جزء لا یتجزا استفاده میکنن. خب او انها لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن، پس اگر یه جایی شنیدی که گفتن جزء لا یتجزا نداریم، منظورشون این است که جزئی که نه خارجن بشه تقسیم کرد، نه وهمن بشه تقسیمش کرد، نه عقلن بشه تقسیم کرد، اینو ما نداریم. بله جزئی داریم که خارجن دیگه نمیشه تقسیمش کرد، به خاطر اینکه اجزا بالفعل ندارد، ابزار اره برش رو هم نداریم چون خیلی ریز شده و با اون ریزی دیگه نمیشه با چیزی برشش داد، بله نمیشه تقسیمش کرد. ولی تو وهمت میتونی تقسیمش بکنی، تو وهمت هم نتونستی، عقلت حکم کند برای این که اگر امتداد دارد پس میشه تقسیمش کرد. لعدم اشتمالها علا حجمن، چرا نمیشه تقسیمش کرد نه خارجن نه وهمن و نه عقلن؟ به خاطر اینکه حجم ندارد اصلا. و انما تقبل الاشارت الحسیه، فقط اشاره حسیه برمیدارد. میتونی بگوی ذره ریز، ریزترین ذرهی که در این میز وجود دارد، ولی دیگه نمیشه تقسیمش کرد. و هی متناهیت و نو غیر متناهیه، حالا اون جزء لا یتجزا که نمیشه تجزیهش کرد، آیا تعدادشون متناهی است در این میز یا تعدادشون غیر متناهی است در این میز؟ هر دوتا رو داریم در یک شی واحد میسنجیم، نه در کل عالم نمیسنجیم. در این ماژیکه اون اجزای لایتجزاشون متناهی هستن یا غیر متناهی هستن. ولکل من الشقوق المذکورت قائلون، هر کدوم از اینها یه قائلی دارد. انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. امتداد داشته باشه ولی قابل تقسیم نباشه. من یادم نیست چون ممکنه قائل داشته باشه دیگه، اون وقت بهش اشکال وارد میشه دیگه.